6 اکتبر برای انداخته شود. اما مولایت هایی که ما این کمپاین فرعی را پلان داشتیم و در تمامش تکمیل شد، ولی تنها حوزه جنوب ما که شامل از این 5 ولایت نیمروز، قندار، هلمند، روزگان و زابل می باشه، اینا نتونستن در مو وقت معینش را تطبیق کنن، بنابر بعض مشکلات خصوصا موضوع اید بود و اونا تصمیمات خود به تاریخ 11 تا 13 جور کردن که سبا در این 5 ولایت روز اول سبنایدی یا کمپاین فرعی شروعش است.
دلیل چیست که شما این کمپاین برای انداختین؟
این امو استراتژی جهانی که هست که در ممالکی که پولیو به شکل اندمیک می باشه باید در اونجا 4 کمپاین ملی باشه و برلاوزی که کمپاین ملی می باشه در جاهایی که زیاد معروض به خطر می باشه 4 کمپاین فرعی هم در اونجا پلان شده می باشه که یکی از امو پلانای 4 کمپاین فرعی ما.
در پنج ولایت چی تعداد اطفال تحت پوشش قرار می گیره و توسط چی تعداد کارمندا؟
در حدود 1.4 میلیون اطفال پایین تر از 5 سال تحت پوشش قرار می ده که مثل امو کمپاین های ملی واره که مشتمل بر رضاکارا می باشه، سپروایزرا می باشه، کوردینیترا می باشه برام میفته.
آیا نقاط هست در این 5 ولایت که از کمپاین باز مانن و تعداد باشه برای کارمندای شما؟
تمام جاهایی که پلان شده تا فعلا چیز مشکل نداریم، ولی امکان داره که بعضی جاها اکثرا بعد از کمپاین این نتیجهش مبرایه که در کدام جاها به صورت موفقانه انجام شده، یه طور کدام صحیح نیست که با کلی کمپاین در اونجا انجام نشد.
پیامتان به والدین چیست؟
پیام ما به تمام والدین امیست که خود مرض پولیو یک مرض لاعلاج است، باعث بیت یا فلج دائمی میشه و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و مانا دو قطره واکسین است که هر بار تا سن 5 سالگی باید را تطبیق کنند. و از تمام والدین تقاضای ما ایست که با رضاکارایی که در پشت دروازهشان میاین با اونا همکاری کنند، تمام اطفال پایین تر از 5 سال خود بیارن که واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه اونا را بیدار کنند تا واکسین تطبیق شد.
تشکر جناب دکتر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگه که پیمان مشارکت فرامرزی که میان ایالات متحده و 11 کشور به امضا رسیده ارزش اموال امریکایی را برجسته می سازه و از کارگران امریکایی حمایت می کنه. رویا زمانی در این مورد مطلبی داره که پیشکش می شه.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا طی خطابه هفته وار خود امروز شنبه بیان داشت که 5 سال را در بر گرفت تا این توافق به امضا رسد، زیرا ما می خواستیم تا بهترین معامله تجاری برای کارگران امریکایی داشته باشیم، قوانین فرسوده تجارتی که برای کارگران امریکایی زیان بار بود از بین رود. با امضای پیمان تجاری فرامرزی این همه تغییر خواهد یافت.
Right now, other countries charge foreign taxes on goods that are made in America.
در حال حاضر سایر کشورها بر اموالی که ساخت ایالات متحده ای امریکا باشد مالیه وضع میکنند. ویتنام تقریبا 70% مالیه بر هر موتر امریکایی که فروخته میشود وضع کرده است. این امر و سایر مشکلات تجارتی برای کارگران ما زیان آور است.
آقای اوباما در ادامه گفت آنچه در معاملات تجارتی در گذشته تعهد شده بود تا حد زیاد اجرا نگردیده، از این رو مردم پیرامون ابتکارات تازه مشکوک به نظر می رسند. توافق تی پی پی یک معامله پیچیده است که 40% اقتصاد جهان را تشکیل می دهد که شامل قوانین بین المللی تجارتی، دوا، وسایط نقلیه و لبنیات می شود. آقای اوباما همچنان بیان داشت که تی پی پی قوی ترین نیروی کاری و میارهای محیطی را در بر داشته که برعکس توافقات تجارتی گذشته این میارها در حقیقت قابل اجرا است. حامیان این توافق تجارتی می گویند که این پیمان تقویت تجارتی و رشد اقتصادی را برای کشورهای شرکت کننده فراهم می سازد، اما منتقدان این پیمان به این باورند که نقش تی پی پی در حفظ مشاغل و محیط در ایالات متحده کمرنگ می باشد. آنان همچنان از آن می دارند که با امضای این پیمان هزینه ادویه‌جات افزایش می یابد. هیلری کلینتون که به صفت وزیر خارجه پیشین اداره اوباما در راه اندازی گفتگوها به منظور امضای این پیمان تلاش ورزیده بود، در حال حاضر با این پیمان مخالفت می‌ورزد، زیرا به گفته او شرکت‌های دوا از این توافق بهره می‌برند. در همین حال دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات سال 2016 آمریکا همچنان در صفحه توییتر خود نگاشته است که تی پی پی یک معامله زیان بار می باشد. کنگره ایالات متحده برای عملی شدن این پیمان باید آن را در ماه‌های آینده به تصویب برساند. رئیس جمهور اوباما نیاز دارد تا حمایت دو حزبی را در تصویب این پیمان با خود داشته باشد. اما به نظر می رسد که شماری از قانونگذاران مخالف با وجود تأکید رئیس جمهور اوباما آن را رد می کنند. 12 کشور جهان که روی این پیمان مذاکره و گفتگو کردند شامل استرالیا، برونی، کانادا، چیلی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، پیرو، سنگاپور، ویتنام و ایالات متحده آمریکا می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و الان پیش از اینکه شما برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی را بشنوین، توجه کنین به آخرین گزارش های برنامه. در پالوی سایر تهدیدهایی که از سوی طالبان و سایر شرکای او گروه مثل شبکه یقانی و القاعده متوجه افغانستان است، از چند ماه به این سو گروه جدید دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدید تازه است که این کشور را با دشواری های مواجه ساخته. شما از تحلیلگران تو فکر میکنند که با نظر داشت فقر، بیکاری و ناامیدی با اینده خود، ممکن شماره از جوانان افغان به خاطر بقایشان جذب این گروه تندرو شده باشند. خالد مفتون در این مورد مطلبی تهیه کرده که پیشکش میشه.
جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان میگوید در گذشته بسیاری از جوانان افغان به شمول تحصیل کرده ها به دلایل فقر و بیکاری به گروه های تندرو رو آوردند و حالا اگر حکومت افغانستان برای حل فقر و بیکاری جوانان اقدامات لازم رو به موقع نکند، احتمال یکجا شدن جوانان با گروه های دشت افغانه مثل گروه دولت اسلامی یا داعش بعید نیست.
اگر برای وضعیت توجه جدی صورت نگیره، کسایی که فرصت بیرون شدن از افغانستان را به کشورهای اروپایی یا برای مهاجرت ندارن، معمولا به خاطر امرار حیات به گروه های تروریستی رو میارن.
آقای کوهستانی میافزاید که گروه داعش امتیازات قابل ملاحظه برای جنگجویان خود فراهم میکند که حداقل شامل 800 دلار پرداخت ماهوار و تا بیشتر از آن میشود. جان کمپل، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در مجلس استماعی کمیته روابط امور نظامی سنای امریکا گفت که یکی از دلایل عمده پیوستن و تغییر نام افراد گروه طالبان به داعش تصور به دست آوردن کمک های مالی بیشتر از گروه داعش در آن کشور بوده است. وحید مجده، تحلیلگر سیاسی افغان، نیز تایید میکند که فقر و بیکاری میتواند جوانان را مجبور به پیوستن به گروه های جنایتکار و دهشت‌افکن کند، اما به این باور است که داعش در افغانستان تلاش میکند تا با استفاده از اختلافات مذهبی و قومی سربازگیری کند، نه پرداخت پول.
داعش احتیاج به یک انگیزه قوی برای جنگیدن داره، انگیزه بالاتر از پول. اما یک خطر دیگر هم میبینم و اون این است که ما اگر تجربه سوریه را ببینیم، در سوریه اختلاف میان شیعه و سنی سبب شد که داعش سربازگیری بکنه، در البته از عراق شروع شد و بالاخره به سوریه رسید. در افغانستان هم نیازمند یک اختلاف هستن، اینا نیازمند اختلافی که عقده ایجاد کنه و بعد از اون یک طرف بیایه و پیونده به داعش، و این خطرناکتر است نسبت به انگیزه پول.
ولی علی نوریزاده، رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن، به این باور نیست.
اینا رو در افغانستان ما نمیبینیم. در افغانستان شیعه، سنی و دیگر گروه هایی که در افغانستان هستن همشون در حکومت حاضرن و هیچ نوع ظلمی به اون معنا بهشون نمیشه. اینه که من تصور نمی کنم داعش در افغانستان پیامش شنوندگان زیادی داشته باشه.
محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نیز در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته بود که یکی از اهداف فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مرکزی افغانستان آموزش قرار دادن ازاره‌ها و پیروان شیعه است. از جانب آقای کوهستانی نیز میگوید که گروه دولت اسلامی در این حال تلاش میکند تا از افراد با مفکوره های تندروی اسلامی سربازگیری کند.
فعالیت های بسیار گسترده در سراسر افغانستان وجود دارد. گروه های مربوط به حزب اسلامی حکمتیار، گروه حزب تحریر که بیشتر یک جریان افراطی مذهبی است، کارهای را به نفع داعش و به نفع گروه های افراطی که با اونا از گذشته تماس داشتن انجام میدن.
اما علی نوریزاده به این باور است که گروه دولت اسلامی ممکن تلاش کند با استفاده از دامن زدن مسائل قومی و گروهی به اهداف خود نائل شود، ولی این تلاش ها موافقت را در پی نخواهد داشت.
مردم افغانستان دیر سالی قرنها در کنار هم زندگی کردند. حضور مجسمه بودا، حضور سیکای هند در افغانستان نشون دهنده اینه که در اونجا تسامع مذهبی وجود داره و مردم تحمل یکدیگر رو با مذاهب مختلف دارن. بنابراین تصور میکنم در این زمینه هم داعش موفق بشه.
به باور این تحلیلگر، دلیلی که داعش توانست در عراق دست بالا در سربازگیری داشته باشد، ظلم و تعدی حکومت برهبری نوری المالکی بود که بالای پیروان سنی مذهب داشت. ولی در افغانستان وضعیت به گونه دیگر است. به گفته آقای کوهستانی، داعش در نقاط مختلف افغانستان فعالیت دارد، ولی بیشترین فعالیت آنان در ولایت‌های شرقی افغانستان مثل ننگرهار، نورستان، کنر و لغمان میباشد. این در حالی است که فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد که گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواهد ولایت ننگرهار را به مرکز فعالیت‌های این گروه در منطقه مبدل سازد. به گفته آقای کمبل، پس از عملیات اردوی پاکستان در امتداد مرز با افغانستان، صدها جنگجوی طالبان پاکستانی و پیکرجویان عرب، چیچن و ازبک وارد ولایت مرز با پاکستان به ویژه ننگرهار شده و با داعش پیوستند. تحلیلگران میگویند که بیکاری ده‌ها هزار جوان افغانستان را واداشت تا با قبول خطرات جدی و پرداخت پولهای انگفت راهی کشورهای اروپایی شوند. اما جوانانی که توانایی چنین کار را ندارند، در مقابل جلب و جذب گروه‌های تندرو آسیب پذیرند. تحلیلگران میگویند که انتخاب با حکومت افغانستان است که آیا روند فعلی ادامه یابد و یا دست به کار شد و اقدامات اشتغالزایی را روی دست گیرد تا بیش از این جوانان افغان برای پیوستن با گروه‌های دشت‌افغان متمایل نباشند.
گنج شایگان. ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. امید همه به سلامت باشید. موضوع مورد بحث برنامه امشب گنج شایگان، فرهنگ و ثقافت اسلام است. محترم حامد نوید مهمان برنامه است. شماره تماس با ما 202-619-3136 است و رویا زمانی پرودوسر برنامه منتظر تلفون های شماست. محترم حامد نوید مهمان برنامه امشب ما، شما به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین، خوش باشین.
تشکر از وقتتان.
از برای خودش مهربانی
میکنید. لطف کردین. جناب نوید، میپرسیدیم که موضوع بسیار جالب را در برنامه امشب فکر میکنیم شاید برای شنونده های ما جالب باشه که فرهنگ و ثقافت اسلام است. میبینیم که اسلام چطور بر مدنیت‌های قبلی تفوق پیدا کرد و در جریان سه دهه وسعت پیدا کرد و اکنون تا کجا گسترده است؟ امیر میخواستم بپرسم.
بله، سلامت باشین. پیش از این که ما به تاریخ پخش دین مبین اسلام بپردازیم، باید یک تعریف مختصر از فرهنگ و ثقافت داشته باشیم.
بسیار خوب.
فرهنگ و ثقافت مجموعه ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه است که عادات و رسوم هم جز از اون میشه و یک فکر عمومی که یک تعداد انسان‌ها و یک تعداد گروه‌ها را در یک موقع خاص تاریخی، در یک موقعیت خاص جغرافیایی به هم نزدیک می‌سازه. ی ارزش‌های معنوی اینا را به نام فرهنگ، ثقافت و در انگلیسی کلتور، در فرانسوی کلتور و در انگلیسی کلچر میگن. مثلا عنعنه، رسوم و بیشتر طرز تفکر یک جامعه است. در دورانی که دین اسلام ظهور کرد، به سوال شما اگر پاسخ بدیم، چندین امپراتوری بزرگ در منطقه بود که یکی امپراتوری روم بود، که امپراتوری روم از زمان کنستانتین روم شرقی در بلاد آسیایی در قسمت های ارمنیه و سوریه و تا به نزدیکه های فلسطین یا فلسطین اینا گسترده بودند. بخش های ترکیه امروزی را این مدنیت بسیار شکوهمند و مقتدری که از رومان ها بود در اونجا تسلط داشتند. امپراتوری روم شرقی با واتیکان که امپراتوری روم غربی بود یک تمامیت داشتن و جهان کریستیانیتی یا جهان مسیحیت بود و در اروپای شرقی چی بود؟ کونجه را بیزانس می گفتن، مذهب ارتودکس مسیحی بسر اقتدار بود و در غرب در و در شرق عربستان سعودی، شبه جزیره عربستان سعودی، امپراتوری فارس بود که امپراتوری ساسانی بود و در آخرین پادشاه از یزدگرد بود. اینا ما میبینیم و دیانت از اینا دیانت زردشتی بود که ای بسیار تفاوت پیدا کرده بود از آغاز دورای آغاز زردشتی که در بلخ و سغدستان قدیم نشأت داشت، چون در اینجا تحولات در دین زردشتی پدید آمده بود که موبدها یا مخها قدرت بی‌پایان داشتند و آیین زردشتی که بیشتر برای دهقانان آمده بود به یک رژیم و یک مذهب ارستوکراسی تبدیل گشته بود. همچنان در قسمت های فلسطین آیین یهودیت بود و اینمی حال احوال جهان قدیم بود. در این وقت امپراتوری کوشانی ها و یفتلی ها که در افغانستان بود اینا هم رو به تضعیف مانده بود.
با معذرت استاد محترم، اشاره کردین که آیین زردشتی در امپراتوری ساسانی ها به رژیم ارستوکراسی تبدیل شده بود.
بله، به خاطر که موبدا در دربار اینا قدرت بی پایان داشتن و اینا با شاه یا فرمان روا یک جای می بودن و برای استحکام قدرت شاهان و امپراتورها قوانینی را وضع می کردن که این عدول داشت از آیین زردشتی اول که از بلخ ظهور کرده بود در دوران بیشتاس و گشتاس، گشتاس تقب بیشتاس بود و او بیشتر سر از این بود که نیکی و بدی و همچنان سر از این بود که مردم دیگه از دورگردی و جنگ دست بگیرن و دهقانی دهگانی زندگی خود آغاز کنن و کلمه آره به معنی دهقان از اون وقت به آریان و آران به آریان تبدیل شد و تزمین خود آریانا گفتن که در دربار اسلامی عرب بود ایران گفتن، اما مو آریانای باستان بود و در نزدیکی خلیج منطقه به نام فارس یاد می شد، پارشیا که در انگلیسی میگن و این در قسمت خلیج فارس و دریای دجله بود و پایتخت ساسانی هم در تیسفون بود در شرق در غرب دجله که این یعنی داخل مدنیت بین النهرین میشد. به هر حال این مدنیت های کهن وجود داشت، آیین کهن وجود داشت، اما
متزلزل بودن در
نهایتش. بله، بخاطر که اینا به طرف خب پرنسیپ هایی داشتن که در اونجا انسان ها حقوقشان پایمال می شد، شاهان اقتدار مطلق داشتن و دین کریستیانیتی که ای توسط حضرت مسیح علیه السلام آغاز شده بود، شش قرن پیشتر، یه به دست امپراتورای روم افتیده بود و امپراتور کانستانتین وقتی که دین قبول کرد خواست که همه چیز درشتدار امپراتور باشه و می ترتیب وقتی که پاپ امپراتوری مقدس رومن جرمانیک ساخت، این تمام شاهان و پاپ یک قدرت مشترک داشتن در اروپای غربی و اینا تغییرات بسیار عمیق در آیین کریستیانیتی آوردن که یک قسمتش بود که به نام اولد تستمنت بود که قصص الانبیا بود، دو کمتر تغییر خورد. نیو تستمنت چیز بود که حضرت مسیح میگفت و گاسپل کسایی که حواریون مسیح حرفای را زدن و گفتن، اینا الهام گرفتن، 12 پیرو حواریون حضرت مسیح. و این شاهان امپراتوری روم چون اینا در منطقه و با حکومت رسیدن که در اونجا پیشتر ادیان گریک و رومن بود، از این خاطر عنصر انسانی همراه عنصر خداوندی تو من نازم الله یک جای شد و خاطر خداوند به رقم خدایان روم مثل زوس و وینوس و هرکولیس که مثل انسان های بسیار پرخطرت دوزن با مو ترتیب دیدن. برحال در اونجا یک مردی بود به نام سین توماس اکین که ای یک کتاب نوشته کرد که باید قدرت امپراتورا را بسا به آسمان برد و یکی گفت پادشاهی روی زمین است و یکی پادشاهی آسمان ها. پادشاهی آسمان ها با مردم مذهبی ارتباط داره و پادشاهی روی زمین با امپراتورا و شاهان. این از همون راه اصلی آیین مسیحیت عدول کرد.
بله.
و در این وقت همچنان در دربار ساسانی فارس موبدا و شاه ها مثلا اهورا مزدار هم پایه با شاهان او دوره می شناختن. مثلا اگه شما مجسمه‌های اردشیر رو ببینین، یه با اهورامزدا هم پایه است. همچنان یک مذهب دیگه در اونجا آمد که او رو به نام مانیزم میگن که مانی نقاش با وجود آورد. باز مزدک آمد، مزدک بیشتر طرفداری مردم فقیرتر کرد و او را خسرو کامو انی شیروان عادل است بدام انداخت و 10,000 پیرو از این را به سر به خاک دفن کرد. با پای از ناد هوا بود وقتی مزدک گفت که من میخوایم باغ انسانیت را بسازم، که بیا باغ انسانیت خودت به چشم سر ببی. و وقتی که دید 10,000 پیروش با سر به خاک فرو رفته و پاهاش در حواس سرش حالت زوف آمد و این بود که خودشان از پای آویزان کردن و تیب باران کردن. این داستان مکمل فردوسی نوشته.
بله.
به هر ترتیب این احوال هم وقت جهان بود به طرف
افغانستان. در این وقت اسلام ظهور میکنه.
بله. در طرف افغانستان هم آیین بودایزم آیین بودایی رو به زوال مانده بود و دوره هندویی رو خدایان متعدد پرستش میکردن ای به قدرت بود. در چنین احوال وقتی که دین اسلام ظهور میکنه، مردم زیاده به خود جلب میکنه، چون در اینجا پنج پرنسیپ، پنج پیام بسیار عمده انسانی وجود داشت که این پیام های انسانی
در دیان دیگه نبود.
که اول بود، پرنسیپ اولش یا امو قاعده اولش وحدانیت بود، یعنی ما خدای واحد بلا شریک پرستش میکنیم و این معلومدار نظر به افکار که در کریستیانیتی موجود بود در مسیحیت موجود بود و بالای فکر تثلیث، یعنی خدا پدر عیاذالبالله، خدا پسر بر روح القدس استوار بود، یه منطق زیادتر داشت. خدای واحد بلا شریکی که ماورای فکر انسان است، ماورای زمان است، ماورای مکان است، این مردم برش خود جلب کرد. خدایی که در همه جای است و هر وقت دیر شما پرستش کرده میدانید مجبور نیستین به کلیسا برین، شما در کوه، دشت، شهر، بیابان هر وقت خدا را بخواین خداوند حاضر است، چون خداوند هم محیط و هم محاط. این فکر بسیار منطقش قوی تر بود از منطق تثلیث و بت‌پرستی و دوالیزمی که در آیین زردشتی فارس با وجود آمده بود، که اینا انگارامینمو یعنی شیطان و اهورامزدا را برادرهای دوگانگی فکر میکردن. بسیار تغییرات عجیب آمده بود، از خاطر مردم گراییده شدن. پرنسیپ دومی که در اسلام بسیار مردم به خود جلب کرد پرنسیپ حقانیت بود، یعنی برای اولین بار برای افراد دین اسلام حقوق قائل شد، طور در شریعت حقوق الله و حقوق العبد میگویند، یعنی خداوند هم بالای بنده های خود حقوق دارد و بنده هم در مقابل یکی دیگه خود حقوق دارد، یعنی صاحب حق هستند، یعنی میتونند از حق خود دفاع کنند. دیگه مثل از این نبود که وقتی یک امپراتور خواهد شود باید 1000 نفر از در دریا پردین، یک نفر خواهد شود باید کیار زندگ بگور،
صلاحیتش محدود شد،
صلاحیت ها محدود شد و این پرنسیپ حقانیت فوق‌العاده مردم به خود جلب کرد، چون یک آدم نادارم گفت من حق دارم، شاه هم حق داره. در پیش قانون خداوندی شاه و گدا یک قسم حقوقش است. دیگه پرنسیپی که تمام جهان به طرف خود جلب کرد پرنسیپ عدالت است، چون اسلام بالای عدالت استوار بود، یعنی شما در مقابل قانون مساوی بودین. اگر شاه هم میرفت به یک جای نماز میخوان و یک گدا میخوان این قسم نماز میخوان، اگر یک انسان بالا یک انسان ظلم میکرد در مقابل قانون خداوندی او ظالم بود، او چی فقیر بود، چی نادار بود، چی زورمند بود، چی زن بود، چی مرد بود و چه طفل بود. عدالت اسلامی باعث از این شد که مردم
گرویده شوند
و او یک جای شوند و بسیار متعادل فکر کنند. متعادل فکر کردن یعنی از افراد و تفرید بگذرن و کل دین اسلام بالای امی پرنسیپ عدالت استوار است. مسئله سومی که
بله ای آمدیم وحدانیت و حقانیت و پرنسیپ عدالت و آن میشه به پرنسیپ چهارم.
پرنسیپ چهارم کرامت انسانی بود، که هر انسان کریم است پیش خداوند، یعنی یک موجود ذلیل بدون حق نیست، انسان با کرامت خداوند خلق کرده و بعد از او عزت خلق شده. اینا را ای کرامت انسانی که هست میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تحقیق کسی نزد ما کرامت داره، کریم است که او تقوای بیشتر داره.
بله.
اینجا نگفته که قریش است، اینجا نگفته که عرب است، اینجا نگفته که عجم است، اینجا نگفته که سیاه است، سفید است، نژاد زرد است، از هر نژادی که است
متقی باشه، پرهیزگار باشه.
وقتی که متقی و پرهیزگار می باشه یعنی تقوا داره، تقوا یعنی پاکی داره، یعنی کار را نمی کنه که برخلاف امو تمام تعالیم دین اسلامی است، یعنی چیز را برخلاف حکم خداوند و فرامین الهی و احکام قرآن نمی کنه. آدم متقی و پرهیزگار است، یعنی از دوری از بدی پرهیز میکنه،
بله.
از غرور پرهیز میکنه. این کرامت انسانی، یعنی هر انسان کریم است در ذات خود تا که خودش بره و این پسندتر ام کرامت خود از دست بده و عبود کنه. ببینین در قوانین جهان غرب این مسئله کرامت انسانی بسیار پسندتر آمد. تقریبا در آغاز قرن 19 با آغاز اواخر قرن 19 با آغاز قرن 20 آمد، اما در اسلام این اولین باری بود که از کرامت انسانی صحبت می شد.
استاد می بخشین
پرنسیب پنجم هم بگیم.
بله بله امین.
و پرنسیب پنجم دیانت است که یک نفر مؤمن می باشه اما باید دیانت هم داشته باشه. و دیانت یعنی و چیزی که میگه ایمان داشته باشه، دینداری که میگه باید صادق باشه، راستکار باشه، خدا دوست باشه، متقی باشه، عدالت جو باشه، پارسا باشه و در جستجوی نکویی ها باشه، امانت دار باشه، یک حبه کسه بی جای نکنه. و اینال اینا تمام از این پرنسیب ها
اگر کدام گلاس هم نزدیک تان است استاد بله اگر از اولادا کسی باشه ما از حالت بخواییم
نه نه شکست نیستانم نگه ما همینجا شیشتیم هم را شما گم میزنیم توکل ما به خداوند. وقتی که باز ببینین این سوار میشد به پرنسیپ مساوات، یعنی در نزد قانون خداوندی مساوات است. مساوات ما بین تمام مؤمنین از جهان کتله بشری میایه به انسانها و ما انسانها مساوی هستند. و دیگه پرنسیپی که در دین اسلام بود که او را عملی می ساخت پرنسیپ زکات بود. زکات یعنی از سرمایه دار گرفتن و این را دادن برای نفری که فقیر است. و همچنان فکر بیت المال یا کامن ویلز یا سرمایه ملی ما میگیم، این مربوط به شخص نمیشد، این مربوط به همگی بود. و این بیت المال همین اساس سوشال سرویسز یا خدمات اجتماعی را بنیادش نهاد در حدود 1400 سال پیش. از خاطر دین اسلام در سه دهه اوقدر گسترش کرد که دین کریستیانیتی در سه قرن گسترش پیدا کرد. و این درست است که در آغاز فتوحات شد.
بله همینجا استاد که میگه با اسلام با زور شمشیر پیش رفت، در کجا نقص میشه ایگه؟
بله درست است فتوحات بود در اسلام، اما دعوت با می شد از یک کس که اول اگه به دین خداوندی میان بازو قبول نمی کرد. و باز البته فتوحاتی که در وقت خود حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شد او در دفاعی بود، مثلا عضو احد بود و خندق بود و باز بالاخره فتح مکه. اما در تمامش امی بود که شما به کس ظلم نکنین، بلکه ریش سفید و یک زن بیدفاع ظلم نکنین، حتی یک نهال بدون جهت نشکنانین. درست است که ای به خاطر پخش مفکوری خود اسلام در اول فتوحاتی کرد و در وقت خلفای راشدین هم امی رواج داشت.
نه.
اما چیزی که مردم به خود جذب میکرد به حواله تبری که مردم گروه گروه و دسته دسته به دین اسلام رو می آوردن، این امو پرنسیپ های اخلاقی و پرنسیپ های بود که در دین اسلام بود. این حال ما گپ می زنیم سر از این که در وقتی که خانواده امویان آمد، اینا عدول کردن از اسلام، اینا امو خلافت اسلامی را که باید انتخاب میشد بهترین کسا را میراثی ساختن و این باعث یک سلسله جنجال های عمیق و وقایع خونبار در تاریخ اسلام شد. از زمان خلیفه سوم و خلیفه چهارم حضرت علی کرم الله وجهه تا آخر امویه همی کار دوام کرد، چون یا اسلام به امپراتوری تبدیل کردند و جنگ و فتوحات زیاد شد، تا که خبر داریم که ابو مسلم خراسانی آمد و عیسی صدر برانداخت و عوضش خلفای عباسی آمدن. اینا را از نگاه فرهنگ که گپ بزنیم، در عالم اسلام از قسمت اندلس که دورترینش است تا به سغدستان که شرقی ترینش است و غربی اوج غربی ترینش و همچنان تا دامنه های کشمیر که دین اسلام گسترش پیدا کرد، یک فرهنگ هوموجینیس متجانس پدید آمد.
بله.
که فرهنگ ها به هم یک پرنسیپ دنبال میکردن، اما فرهنگ های محلی و زبان های هم وجود داشت. در دوره عباسی ها این ظهور بیشتر کرد، مثلا اندلس فرهنگ خود را اساس آورد، پارسی ها فرهنگ خود آوردن، مردم آریان ها یا که دو خراسان یاد می شد اینا پشت فرهنگ خود گشتن، و همچنان مردمان سغدستان و ماورا و نهر. و می ترتیب ما می بینیم که گفتن که به خاطر مظالمی که صورت گرفت و خصوص مردم سرزمین ما و دو قرن در مقابل سرعت جویی خلفای اموی و باز وقت عباسی ها جنگیدن. گفتن درست است که ما دین مبین اسلام قبول داریم، احکام الهی را قبول داریم، اما ما سلطه عرب بر عجم قبول نداریم. چون در دین اسلام عجم و عرب و فقیر و نادار در نزد خداوند یکیست.
با معذرت استاد محترم، حال مشکل چیست که اسلام از ثقافت اولی خود که از طور که اشاره کردین از زمان حضرت محمد، از زمان خلفای راشدین ای عدول میکنه، مشکل عمده چی است و ای برخوردها چیست و این نابسامانی های جهان در چی است، علت از ای چیست؟
بله، خب این که عدولی که از اساسات اولی دین اسلام مخصوص از دوره خلفای راشدین به بعد صورت گرفت، این مراحل مختلفی را دارم. مثلا هر خلفایی که آمدن به نفع خود احکام تغییر دادن تا اندازه زیاد، اما بازم پرنسیپ ها بود، ما بین مردم عام همون پرنسیپ های اولی بود. باز پسانتر که چنگیز حمله کرد بر بلاد اسلامی، زیادترین مردم های که متفکرین بزرگ اسلام بودن مثل شیخ نجم الدین کبرا و امثال اینا در جنگ ها کشته شدن و علمای بزرگ اسلام متواری شدن، هر طرف رفتن. در این وقت سلطان العلماء که پیدو شیخ نجم الدین کبرا بود و پدر حضرت مولانا به طرف کونیه رفت، ایمان تیت شد. اما شیرازی کشورهای اسلامی اولین ضربیش حملات چنگیز بود که سلسله عباسی ها را سقوط داد، و بعد از او باز میبینیم یک دوره انحطاط تمدن و فرهنگ در کشورهای اسلامی آمد. باز از دوره بود که دوره تیموریان است و تیمور خودش یک فاتح بود و جنگجو بود، اما پسر شاروخ مرزا و اولاد شاروخ مرزا و جانشینانشان دوباره تانستن که اینا فرهنگ اسلامی در تا اندازه دوباره رشد بتن. علما از هر طرف آمد. بین علما مهمترین هستند در یک جامعه. وقتی که در یک جامعه عالم می باشه و او عالم درست می باشه، مردم به راه راست هدایت می کنم. متاسفانه در قرن 16 هم با جنگ های میان شیعه و سنی زیاد شد با روی کار آمدن رژیم صفوی، گرچه علمای بزرگ هم در مذهب تشیع بود و هم در مذهب تسنن، اما با مداخلات غربی که به خصوص پاپ بندیکت که میگن پاپ معصوم 11 هم ای کوشید که این جنگ ها را بیشتر تشدید بده ما بین شیعه و سنی به خاطر نجات اروپا از سلطه ترکان عثمانی، و این شگاف ها را عمیق‌تر ساختن، در حالی که ما بین شیعه و سنی بسیار اختلافات جزئی سر فروعات دین بود نه سر پرنسیپ های دین. فروعات مثلا چه قسم وضو گرفته شود یا چه قسم نماز خوانده شود که این ما بین فقه جعفری و حنفی بسیار کم تفاوت بود، اما با مداخلات اروپایی ها در قرن 17 هم و قرن 18 هم این شگاف ها عمیق‌تر شد، و بعد از او ما میبینیم که در دربار مغلی هند و همچنان در دربار صفویان فارس نفوذ غربی ها بیشتر و بیشتر شد، و بخصوص در قرن 18 هم که شرق در یک خواب غفلت فرو رفته بود و اروپا بعد از انقلاب صنعتی و بعد از انقلاب کبیر فرانسه و نوزت های فکری که در اونجا با وجود آمد به طرف رشد می رفت، این کشورهای اسلامی همگیش تقریبا مستعمره شدند، و علت از این بود که پادشاه های بروی کار آمد که اینا به مردم مثل کار نداشتند، بلکه بعد از قدرت های خارجی اینا به سر اقتدار می آمدن، علمای درست اسلام از خود به دور می ساختن، و اروپا اما رشد کرده می رفت، بخصوص بعد از این که دیکارت در عصر دیکارت عصر منطق با وجود آمد.
پس دین یعنی استاد محترم بایست یک حربی سیاسی تبدیل شد
اساسا، بخصوص در قرن 19 هم که دوره گریت گیمز میگن یا جنگ های بزرگ، مسابقات بزرگ ما بین برتانیا و ما بین روسی تزاری وقت با وجود آمد، اونا هر کدامش کوشش بمی داشت که عناصر طرفدار خود هم از عمرای ضعیف النفس و هم از مردمانی که اینا قابل نفوذ بودن و بسیار در دین وارد نبودن نفر بگیرن، و در این وقت است که تألیفات اسلامی کمتر میشه تا مردم به راه راست هدایت شوند، در عوض فقر، بیسوادی و اقتصاد ضعیف در کشورها بیداد میکنن. دلیل از این که اقتصاد پایین میره بعد از این که تجارت قدیم پیش از قرن 17 هم و 18 هم بیشتر روی زمین بود، یعنی راه های تجارتی یک کشورهای اسلامی را، یک بلاد اسلامی را از شمال هند، از سغدستان تا به فارس، از اینجا تا به آناتولیه و از اینجا تا به مصر، یا را به هم مرتبط می داشت و ارتباط می داد، و همکمو شارهای قدیم ابریشم بود، شارهای تجارتی باعث از این می شد که شهرهایی که در سر از این راه تجارتی قرار داره از نگاه اقتصادی رشد بکنه. وقتی که یک شهر از نگاه اقتصادی رشد میکنه، مالندار اونجا آدم های متفکر، آدم های چیز فهم زیاد میشه، وقتی که اقتصاد ضعیف میشه همه فرار مغزها صورت میگیره. در قرن 19 هم راه های بحری انکشاف بیشتر کرد و اکثر شهرهای بلاد اسلامی با رکود اقتصادی مواجه گردید، البته اقتصادهای محلیشان بود، و بخصوص در قرن 19 هم مثلا افغانستان یک امپراتوری بزرگ بود بعد از احمدشاه دورانی، این رو به تضعیف مانده رفت، خانه جنگی ها دامن زده شد، از طرف شمال قوای جرار تزادی روس به طرف خیوا و بخارا آمده می رفت و از طرف جنوب هم ما می بینیم که قوای برطانیا با کمک سکه های پنجاب به طرف افغانستان نزدیک شده می رفتند و از چهار طرف از یک کنده می شد. همچنان ما می بینیم که در دوره قاجاریه در ایران چقدر نفوذ برطانیا در خلیج فارس بود و چقدر نفوذ روزها در شمال ایران در نواحی کسپین بود و در باکو و شیروان و آذربایجان. خب اینا مدنیت های غربی هم اساسا نفوذ کرد، اما آهسته آهسته بعد از حفر کانال سوئیس و حسن البنا که استاده شد که حقوق ممالک اسلامی در مقابل قوای استعماری اروپا بگیره، نهضت اخوان المسلمین با وجود آمد که گفتن مسلمان ها کلش باید به هم یک جای باشد. اما این به طرف انقلابی شدن و انقلابی شدن رفت و بالاخره کار به جای رسید که اینا از احساساتشان سوء استفاده های زیاد شد و در راه عقب راندن از جامعه اینا کوشا شدن. تنها افغانستان نه، بلکه در سراسر از اینا. خب ما میبینیم که از وقت کمال اتاترک و رضا شاه در ایران، امان الله خان در افغانستان، مدرنیزم اساسا به کشورها رخ پیدا کرد با حفظ دیانت اسلامی مردم، اما عناصر انقلابی که از راه اصلی اسلام دور شده بودند در تخریب از این کوشا شدند.
شما استاد با معذرت که یک فقط ما دو دقیقه وقت داریم، دورنمای این وضعیت چطور بررسی میکنین؟
دورنمای از این است که ما پس دوباره بریم با پرنسیپ های اساسی اسلام، به عدالت اسلامی، به روشنبینی که در دین مبین اسلام است و در پرتو قوانین خداوندی که فرق ما بین هیچ انسان نیست، دوباره ما باید بریم و متقی و پرهیزگار شویم و این چیزایی که نام دامن میزنن ما بین شیعه و سنی که همگی کلگی پیش خداوند یکیست و کلگی مسلمان هستیم، این تفرقه های خرد و ریزه، این فرقه هایی که در اسلام پیدا شد، این باید که ما مقابلش استاده شویم.
اما فرهنگ و ثقافت اسلامی را دوباره احیا بکنیم
و احیا بکنیم و گپ بزنیم که دیگه خود به جای دشمنی، از قلب خود گپ بزنیم نه از روی فکری که داریم. متاسفانه این اسلام سیاسی شد، یعنی اسلام دین خداوندی بود نه دین سیاست.
بله، یک جهان از شما سپاس میکنم استاد محترم. آرزو میکنم تا برنامه های دیگه که در برنامه های آینده صحبت خواهیم کرد.
مسائل دیگه سر مسائل هنری و ادبیش گپ میزنیم، سر مسائل هنر معماری دوره اسلامی، سر مثلا هنر خطاطی و اینا که چه قسم رشد کرد اینا صحبت میکنیم.
بله،
و فعلا اینمی یک مقدمه بود برای بله. صحبت‌های آینده.
بله، صحبت‌های آینده. و خب شنوندگان عزیز، این سلسله دوام خواهد داشت در برنامه‌های آینده، در همین روز و امکاناتش برابر می‌سازیم که فرصت داشته باشند.
مریض بودم، صدای ما درست نبود، اگر جملات از پیش من رفته باشه عفو می‌خواهم.
جملات نرفت، من تا آواز شما میگه گلونتان جرم شد. آرزو میکنم تا برنامه‌های آینده آواز شما همتون با سلامت بیشتر باشه و گلودتان و آوازتان صاف
سلامت
صحت و سلامتیتان آرزو میکنیم. شنونده های عزیز، از شما تشکر که تا ایدم به ما گوش دادین. تا صحبت آینده با شما خداحافظی میکنیم. شبتان بخیر باشه. تشکر.